السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعنت الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شخصی است در تاریخ انقلاب با کودتای 28 مرداد با رژیم وارد مبارزه میشن. بعد که در سن 18 سالگی حدوداً 18-19 این حدود با رژیم وارد مبارزه میشن، بعد میرن امریکا جهت یه خورده فشار عروشون برداشته بشه، میرن امریکا در رشته زبان انگلیسی اونجا تدریس میکنن. هنگامی که اردشیر زاهدی جشنی بوده که در امریکا برگزار میشه، ایشون سیلی میزنه تو گوش پسر زاهدی که توسط امریکا از دانشگاه اخراج میشه، از کل امریکا اخراج میشه، میرن کانادا. در کانادا در پوشش انجمنهای اسلامی شروع میکنن به مبارزه علیه شاه. رژیم تصمیم میگیره ایشون رو ترور بکنن، اما موفق نمیشن که ایشون ترور بشن. سال 42 که امام قیام میکنن، ایشون یکی از هواداران جدی امام میشن. سفری داشتن به لبنان، میان با امام موسی صدر آشنا میشن و شیفته امام موسی صدر میشن و جریانهای مبارزاتی که در لبنان بود. بعد از اون قضیه رژیم برادر ایشونو گروگان میگیره 6 ماه که ایشون خودشو تسلیم بکنه، اما بی‌اعتنا به گروگان گرفته شدن برادرش به مبارزاتش ادامه میده. امام به پاریس میرن و ایشون هم بعد از اینکه میفهمن امام رفتن پاریس، خودشونو میرسونن فرانسه. امام یه مدتی خونه شخصی بودن، بعد همین ایشون اون باغ نوفل شاتو رو برای امام اجاره میکنن. ایشون و یکی از مشاوران اصلی امام بود. تصمیمای حساسی که گاهی اوقات گرفته میشد، امام با ایشون مشورت داشتن. بعد از اینکه حرکت‌ها جدی‌تر میشه، امام قرار میشه که بیان ایران با اون پرواز مشهور، پرواز انقلاب، که شاید هر کسی سوار اون هواپیما نشد، چون که احتمال اینکه رژیم هواپیما رو بزنه زیاد بود. بختیارم تهدید کرده بود که ما اون هواپیما رو میزنیم، اگه بخواد از فرانسه بخواد بیاد ایران ما اون هواپیما رو میزنیم رو هوا. لذا امام که خواست از هواپیما پیاده بشه، الکی نبود، گفت خلبان بیاد، من دست خلبان رو بگیرم. این خلبان رو برای تاریخ ماندگار کرد امام، چون که کار بزرگی کرده بود. خیلی از خلبان ها حاضر نشدن امام بیارن، چون که احتمال داشت هواپیما زده بشه، ولی امام این خلبان قبول کرد. امام هم انصافا قدردانی بزرگی کردن، عکس ایشون دیگه مون روی همه جا. این خلبانی که امام وقتی خواستن پیاده شن، گفتن خلبان بیاد، من با خلبان پیاده میشم. ایشون تو اون پرواز بود، اومدن ایران با امام. هنوز که کسی تشخیص نداده کی هست. تا اینجا جلوتر بریم، امتیازش کم میشه. اومدن ایران، وقتی که ایران اومدن تو شورای انقلاب بودن، عضو شورای انقلاب بودن و توسط امام، حالا یا اون زمان امام منصوب میکرد یا خود شورای انقلاب منصوب میکرد، این حالا من دقیق نمیدونم، رئیس صدا و سیما شدن. رئیس صدا و سیما شدن و بعد از اینکه دولت موقت شکل گرفت، ایشون وزیر خارجه ایران شدن. کسی تشخیص داد کی هستن؟ جلوتر برم؟ نه، روحانی نیستن. بعد از اینکه وزیر خارجه شدن، یکی از مشهورترین سیاستمدارهای ایران شدن، چون که اون زمان پیروان خط امام سفارتو گرفته بودن، گروگان گرفته بودن، کسایی که داخل سفارت آمریکا بودن، و رایزنی ایشون خیلی زیاد میکرد برای آزاد شدن گروگان ها و از اون طرف برگرداندن شاه به ایران برای محاکمه. لذا یکی از چهره های به نام شده بود اون زمان. نه، یکی از سیاست مداره به نام شده، تا اینکه بحث ریاست جمهوری پیش اومد، ایشون هم یکی از کاندیدهای ریاست جمهوری شدن، از بین 7 نفر هفتم شدن. بعد از اینکه نتونستن توی ریاست جمهوری رأی کسب بکنن، از صدا سیما هم به خاطر وزارتشون کنار اومده بودن، تقریبا خانه نشین شدن. وقتی که آیه مدنی، نه، خانه نشین شدن و بعد از یه مدتی تصور کردن که، یا برآوردشون این بود که انقلاب از مسیر اصلی خودش خارج شده. نه، بگم فکر کنم راحت تره. بنی صدرم، نه، بنی صدر که جانشین بنی صدر شد در وزارت خارجه، جانشین بنی صدر در وزارت خارجه شد، ولی خب بعدن که، نه، دکتر حبیبی میگه وزیر خارجه بودن زمانی، فقط بزرگان میگن، بچه ها اصلا هیچی تو ذهن ندارن اینجا رو. ولی حالا تصور بکنیم، میخوام ببینم این شخص به کجا رسید. ایشون بعدش برآوردش این بود که انقلاب از مسیر خودش خارج شده و ما باید انقلاب به جای خودش برگردونیم. در همین بحث ها شروع کردن به تیم یابی و افرادی که نارضایتی داشتن نسبت به انقلاب، اینها رو پیدا میکردن، با هم دیگه بحث میکردن، صحبت میکردن و نهایتاً کارشون به جایی رسید که تصمیم به ترور امام گرفتن. دیگه فکر کنم واضح شد. قطبزاده با یک پرونده درخشان از قبل از انقلاب، به نحوی که یکی از مشاورین اصلی امام بودن، به نحوی که تقریبا 6 ماه پیش از این که دستگیر بشن به عنوان فعالیت ضد نظام، یک مناظره‌ای بود در تلویزیون با شخصی انجام دادن. خب یه خورده تون صحبت کردن نسبت به صدا سیما، چون که ایشون هم مسئول صدا سیما بود یه زمانی، در نقد عمل کرده صدا سیما تون صحبت کردن. ایشون بعد از اون صحبت به خاطر اینکه تشویش اذهان کردن، تهمت‌های زده شد، دستگیر شدن. به خاطر دستگیری ایشون تا آیه پسندیده نامه نوشتن به امام که ایشون رو آزاد بکنن. توی قم تظاهرات شد که چرا آیه قطبزاده دستگیر شده. تو تهران تظاهرات شد. بسیاری از آقایان موضع گرفتن که چرا ایشون دستگیر شد سر قضیه انتقاداتی که به صدا سیما داشتن. اینطور پشتوانه مردمی داشتن. ولی تقریبا از پیش از اون تحت نظارت برخی از دستگاه امنیتی بودن، چون که برخی از گروهک های ضد انقلاب که دستگیر می شدن، مثل گروهک پارت، گروهک رضازاده، اینا که ضد نظام داشتن فعالیت انجام می دادن، تو بازجویی ها گاهی اوقات اسم ایشون می اومد. گاهی قطب‌زاده هم مثلا ما با 3-4 واسطه که داشتیم، یه نفرمون با قطب‌زاده در ارتباط بود. رضا قطب‌زاده اومده بود زیر ذره‌بین وزارت اطلاعات اومده بود. اما به خاطر پیشینه درخشانی که قطب‌زاده داشتن، مشاور امام بودن، کمک کردن به انقلاب، از دوستداران موسی سعد بودن، بعد از انقلاب وزیر خارجه باشن، از کسانی بودن که مطرح بودن در نظام، چیزی بهشون گفته نمیشد. حتی بارها برخی از دلسوزان گفتن ایشونو بخواین و بهشون بگین که آقا تحت زیر ذره‌بین هستین، فعالیت‌ها چی داره انجام میشه. اما برای اینکه کامل تیم شناخته بشه، فقط تحت نظارت بودن، تا حدی که توی صحبت‌هایی که داشتن با تیمشون تصمیم گرفتن که خانه مجاور خانه امام گرفته بشه. میرنن خونه رو بازدید میکنن، میبینن خونه خوبی هست جهت انفجار، خونه رو 750,000 تومان خریداری میکنن اون خونه رو. پولش هم گفته شده از آقای شریعت مداری گرفتن، اون خونه خریداری میشه، میاد یک دوتا از داماد آقای شریعت مداری، مهدوی قلحک، حالا نمیشناسیم اینا رو، همه اینا همکاری با ایشون میکردن، با خارج در ارتباط بود، آلمان، عربستان، اکثرا اینا میگفتن که اگر نظام تغییر بکنه ما حاضریم با شما ارتباط برقرار بکنیم، ما حاضریم بیشتر با شما فعالیت بکنیم، الان نظام شما نظامی هستش که نمیشه با اتون حرف زد، منطقه رو با آتیش کشیدین و الو از این حرفا. این گونه آقای قطب زادم خب تصمیم بر این میشه، ولی خب تا زمانی که فعالیتی انجام نداده بودن هیچ کاری با ایشون نداشتن، تا اینکه بعد از جنگ سال 61 که پیروزی های ما توی جنگ بیشتر شد، فعالیت های اینها جدی شد، تصمیم بر این شد که فرمانده نیروی زمینی ترور بشه، برخی از مقامات شورا عالی ترور بشه، و از همه بدتر بحث ترور حضرت امام کلید بخوره، که دیگه اون موقعی که دیدن واقعا در همین فکره که امام رو ترور بکنه، یعنی کودتا بکنن، ایشون دستگیر شد و تقریبا یک دو سه روز پیش بود، یعنی 24 شهریور ماه بعد از 2-3 جلسه محاکمه ایشون حکم اعدام براشون صادر میشه و سحر 24 شهریور اعدام میشه. اگر جامعه ای جامعه دینی بود، نفاق در اون جامعه زیاد اتفاق میفته. یکی از آفتهای جامعه دینی نفاق. تو جامعه دینی نفاق به راحتی رشد میکنه. شما تو جوامع غیر دینی نفاق ندارین، اما در جامعه دینی مشخصش رشد نفاقه. در این حد به خاطر برخی از چیزهایی ما در دین داریم که اصلا نفاق زاست، نفاق درست میکنه. برخی چیزها ما تو دینمون داریم که باید رعایتش بکنیم، اینا نفاق تازه درست میکنه. یکیش ایمانه. ایمان یک امر پنهانیه، در قلب انسانه، رو که نیست، در قلب انسانه. گاهی اوقات خود انسانم نمیفهمه چقدر ایمان داره. در لایه‌های باطنی قلب انسان یه ایمانی هست. شاید آیه قطب زاده واقعا بهش میگفتن تو به جریان انقلاب ایمان داری، میگفت ایمان دارم، دارم میام سوار این هواپیما میشم، از جون خودم گذشتم، دارم فعالیت میکنم. اما ته دل آقای قطب‌زاده چیزی بود که بعد از انقلاب رو شد برای خودش که آقا من واقعا نمیخواستم این جریانو، ما واقعا از این جریان خوشمون نمیومد، چون نمیدونستیم از این جریان خوشمون نمیاد، فکر میکنیم خوشمون میاد. ایمان در لایه باطنی قلب انسان پنهانه، انسان نمیفهمه چقدر ایمان داره، چقدر قبول داره این حکم. نکته دیگه که باعث میشه که نفاق درست بشه در جامعه این هستش که ما مأمور به حسن ظنیم. اگر چیزی میبینیم بگیم انشاءالله چیزی نیست، حسن ظن داشته باشیم، نه با بدبینانه نگاه نکنیم به افراد، چون با حسن ظن نگاه میکنیم نفاق راحتتر رشد میکنه. طرف داره زیرابی میره، داره خرابکاری میکنه، ما میگیم انشاءالله چیزی نیست، مأموریم به این که آقا حسن ظن داشته باشی. نکنین ایمان خودش همین جوریش سخته در آوردنش، انسان برای خودش هم گاهی اوقات پنهانه. تازه اگر برای تو یه مقدار آشکار شد و بعد حسن ظن داشته باشی، بگی حالا این یه حرفی زد به آقا، شاید ته قلبش نباشه، یه چیز از دهنش پریده، از این جنبه نگاه کنیم شاید حرف بدی هم نباشه. حسن ظن میگن داشته باشین. چقدر حضرت آقا تأکید داره که آقا اگه کسی چیزی به ما گفت به خاطر که حرفی به ما دارن میزنن شما چیز نگید، با حسن ظن برخورد بکنین. برخی از برخوردهای نسنجیده گاهی اوقات افراد جریتر میکنن رو حرفشون، میگن حسن ظن، آقا این خودش نفاق‌زاست. طرف احساس میکنه اگه حرفی میزنم کاری میکنم اینا راحت روی ما انگ نمیزنن، اینم نفاق‌زاست. تازه از اینا گرفته گذشته مأمور به تفحص هم نیستیم، اجازه به ما نداده اسلام تفحص بکنیم. حالا در بیاریم طرف واقعا چی چیه، بشینیم باش حرف بزنیم ببینیم چجوری هستش، کدوم بریه، چه اینا هم حرامه در اسلام، ولا تجسسو در اسلام حرام کرده. از طرف دیگه گفتن اگر چیزی هم پیدا کردی بگی غیبته. اگه تازه چیزی فهمیدی هم نمیتونی بگی. تو فهمیدی طرف یه ریگی به کفشش داره، اجازه نداری بگی، برات غیبت ماست. آقا همه اینا منجر میشه نفاق درست بشه تو جامعه یا نه؟ قبول دارین آقا همه اینا یه پوشش امنیتی به نفاق میده. حالا شاید نفاق بگیم یه جور دیگه درست میشه، حالا اینها پوشش امنیتیه، طرف میتونه منافق باشه، کسی به همین راحتی نفهمه، یا کسی کارش نداشته باشه نفاق داره. خب کسی کار به کار من ندارن، چون که اولا که ایمان در قلب منه، ثانیا که اجازه ندارن تفحص بکنن، چیزی هم پیدا کردن بعد حسن ظن داشته باشن، یقین کردنم باید به کسی نگن. اینا همش دایره خیال جمعی منافق رو زیاد میکنه. به همین راحتی کسی نمیتونه کار ما داشته باشه، راحت باشیم. اولا نمیفهمن، ثانیا که اجازه ندارن تفحص بکنن، ثالثا که تازه بفهمن هم حسن ظن دارن، رابعا که به کسی نباید بگن. اینا همش نفاق درست میکنه، این نفاق رو، ریسک نفاق رو کم میکنه، ریسک داره نفاق دیگه، ریسکش کم میکنه. تو حالا بگو که اگر نفاق فهمیدی سریع میتونی به همه جا خبر بدی، پدرش هم در بیاری، چقدر ریسکش میره بالا کسی منافق باشه. ولی خب تو اسلام ریسک نفاق رو بردن پایین، گفتن که میشه نباید یه جوری رفتار بکنین که درسته. که حالا من یه خورده مبالغه آمیز دارم میگم، خیلی موقع برخی چیزا در دین هستش که منافق نمیتونه خودشو پنهان بکنه، آخر دفعه خودشو یه جور آشکار میکنه، یعنی اصلا نیاز به تجسس نداره، خودشونو رو میکنن گاهی اوقات. ابن عباس میگفتش که زمان نبی اکرم و منافقین رو از بغض علی ابن ابی طالب میشناختیم، هر کس حب علی ابن ابی طالب نداشت نمیتونست بغضش رو پنهان کنه. اینقدر نبی اکرم شرایط به وجود میومد، امیرالمومنین رو تعریف میکرد یا شهادت میگرفت و ولایت ایشون، آخرش به طور یه نفر میخورد این وسط اگر خوشش نمیاد بگه من خوشم نمیاد. لذا ابن عباس میگه ما نگاه میکردیم ببینیم که کی بغض علی ابن ابی طالب داره، کی خوشش نمیاد، کی حالی میشه با امیرالمومنین، میفهمیم این منافقه. الانش هم همینه. الانش هم نگاه کنین منافق نمیتونه یه جوری آخرش این طعنه‌ش به دستگاه امام حسین بزنه، نزنه، یه جوری آخرش خودشو نشون میده. این طرف میگه، این طرف میگه، آخر دفعه میپره دهنش بیرون. مثلا این همه پول دادین زریح ساختین برای امام حسین، همون زریح قبلی چش بود، این پولش میدادیم فقرا. تو جوابی که خیلی قشنگی تو همین فضای مجازی دادن، گفتن که فقرا پول دادن زریح بسازن، خود فقرا پول دادن زریح بسازن، این پولش میدادیم فقرا. جواب داده بودن خب فقرا خودشون پول دادن امام حسین یه زریح جدید داشته باشه. یا مدام روی اربعین، این همه هزینه برای اربعین داره میشه، چه خبره، برای چی؟ پولشو برداریم بدیم این طرف اون طرف، اگر پولشو حساب بکنیم بدیم به فقرا چقدر کم میشه، چقدر چیز میشه، چقدر علم میشه، چقدر بل میشه. آقایان خودشون تو آنتالیا و تایلند دارن سیاحت میکنن، 4 نفر پا میشن میرن اربعین، اونم تازه 80% هزینهش خود عراقی ها میدن براشون، هزینه جاشون و هزینه غذاشون و هزینه اسکانشون و خیلی هزینهش خود عراقی ها میدن، چش ندارن ببینن. هزینه ای که ترکیه اعلام کرد، آخه آدم بعضی موقع میمونه، هزینه ای که ترکیه اعلام کرد از گردشگری ایرانی ها در ترکیه، گردشگری ایرانی ها در ترکیه، برای صلیب سرخ نرفتن، برای کمک به جایی هم نرفتن، ترکیه مدن گردشگریه دیگه، ایران سومین جای، سومین شریک گردشگری ترکیه ایرانه، اول روسیه بعد آلمان بعد ایران. ترکیه اعلام کرد که 1 میلیارد حدوداً 1.9 میلیارد دلار ایرانی ها تو ترکیه خرج میکنن. آقا یه تصور بکنین، یه ماشین حساب بردارین یه ضرب بکنین، 1.9 میلیارد دلار، دلار چنده؟ دلار چنده الان؟ آقا چند؟ 13,000 تومنه؟ ضرب داره 13,000 تومن بکنین، یه چیزی حدوداً 25,000 میلیارد تومان میشه. 25,000 میلیارد تومان. 3,000 میلیاردی یادتونه اونو مبنا قرار بدین، 3,000 میلیاردیه. حالا ببین چیکار، 25,000 میلیارد تومان همین حدود باید بشه تقریبا، 25,000 میلیارد تومان. آقا یزد چقدر جمعیت داره؟ کل استان یزد تا حدود فکر 94 1,100,000 تومن جمعیت داشت. تقسیم 1,100,000 تومن نفر بکن چقدر میشه؟ اینم من حساب بکنم، 25,000 میلیارد تقسیم 1,100,000 میشه یه چیز حدودا 20 میلیون تومن. به هر نفر یزدی 20 میلیون تومن میتونیم پول بده. پولی که ایران داره تو ترکیه صرف میکنه برای گردشگری میشه معادل به هر یزدی از قنداقش گرفته که میخواستن دولت قبلی 1 میلیون بده تا پیرمردش 20 میلیون تومن میشه. یعنی خانواده 4 نفره 80 میلیون تومن. اون موقع اینو نمیبینن، مقدار پولی که ایرانی ها میان اربعین، اونم تا نه برای گردش، میرن چقدر ما از لحاظ استراتژیک این سفر رو به درد ما میخوره توی منطقه، چقدر تثبیت موقعیت شیعه شد توی منطقه، خود عراقی ها دارن پولشون میدن تازه. تفاوت رو باشین. حالا حساب کتاب بکنین، اگر کم و زیاد بود به من بگین، من اعلام میکنم. حالا اگر کم و زیاد بود فوقش 20 میلیون نمیشه، میشه 19 میلیون. ما قبول داریم برخی از خرجهایی که میشه بد سلیقگی و کج سلیقگیه، اینو ما قبول داریم. ما نمیگیم هر خرجی سر قضیه حضرت ابا عبدالله بشه درسته و پسندیده است و خوبه. نه خب برخی از خرجها واقعا خرج درستی نیست، سلیقه کمه، میشه بهتر از این خرج کرد. اصل در خرج بر ابا عبدالله این استش که دستگاه ابا عبدالله تقویت بشه، دستگاه امام حسین تقویت بشه. این اصل در عزاداری امام حسین. ممکنه یکی بگه که آقا ما مثلا 10,000 نفر شام بدیم که مثلا 9,500 نفرش واقعا احتیاج به شام ندارن، پاشن برن خونشون راحت شام میخورن، اصلا فکرش هم نمی کنن که آقا شام بدن ندن. خب این پولشو برداریم بگذاریم صندوق قرض الحسنه، به جوانا وام اشتغال بدیم، به عشق ابا عبدالله هر کس هم میاد میگیم که آه این پولش برای ما نیستش، آه این پول امام حسینه، داریم میدیم کار بکنی برش گردونی بیاری. خب بله ممکنه این سلیقه ما خیلی هم خوبه، خیلی قشنگ تره. یا کمک بکنیم به کسایی که دوست دارن برن کربلا، واقعا استطاعت مالی ندارن برای کربلا رفتن، آدم یه وامی میده، خب خیلی قشنگه، خیلی خوبه، صرف کارهای فرهنگی بشه، خب خیلی خوبه. ما نمیگم هر خرجی داره تو دستگاه امام حسین میشه الا ولا با درسته همین خرج باید بشه. اما این که طرف برمیداره میاد انگوش میذاره کلا میگه خرجو نکنین، اصلا برای چی اینجوری خرج دارین میکنین، داره میزنه که دستگاه رو بزنه، میزنه که دستگاه رو بزنه. ما انتقاد میکنیم از نظام، آقا انتقاد میکنه از نظام گاهی اوقات که نظام این عیب ها رو داره، گاهی اوقات ضد انقلاب هم انتقاد میکنه، اما این دوتا فرق میکنه. این درون دستگاه داره انتقاد میکنه، اون بیرون دستگاهه. بله ما هم انتقادات داریم، ولی نه این دست انتقادات که کلا بخوام زیراب بزنم. اصل چیه پس در خرج کردن برای سید الشهدا؟ اصل برای این هستش که تقویت بشه نظام سید الشهدا، این باید تقویت بشه. اگه ببینید این خرجی که دارین میکنین با خرج نکردنش یکسانه، خب تغییرش بده. اما میبینی نه واقعا باید اینطور خرجی بشه، خب جامعه دینی منافق زاست. شما یک جامعه دیندار داشته باشی نفاق توش درست میشه. حاشیه امنیتیشو که گفتیم که یه حاشیه امنی داره چون که پنهانه، طرف نمیفهمه، بعد حسن ظن هم داشته باشه، نه باید هم اینا رو که گفتیم. ولی حالا خودمونی ما یه کارخونه ای بخواد یه معاون انتخاب بکنه برای خودش، بگه من میخوام یه معاون متدین نمازخون انتخاب بکنم برای خودم، آقا دوتا نمازخون پیدا میشه تو این کارخونه یا نه؟ دو جور نمازخون پیدا میشه یا نمیشه؟ یکی از الان نماز میخونه یا خوب نماز میخونه چون که قرار معاون کارخونه نمازخون باشه، یکی هم که نماز میخونده. دو جور میشه یه دفعه همه چی؟ یا بعد بگیم کلن آقا همه یه جور نماز خوندی نخوندی، مشروب خوردی نخوردی، قاچاقچی و مشروب خور و دزد و همه اینا با هم یه کاسه به همه، که یا اینکه بعد بگیم که آقا اینا یکسان نیستن با هم دیگه، ما میخوایم آدمای خوب متدین رو انتخاب بکنیم. هر موقع گفتی آدم خوب متدین دو سلک آدم پیدا میشه، یه نفر که ته دلش اصلا به اینا اعتقادی نداره اما میگه خب بریم تو سلک، بریم و نمازی بخونیم، یه چیزی به گیرمون بیاد. جا افتاد، ما داریم که این اتفاق میفته در صدر اسلام شاهین بود، ولی ما در روایاتمون داریم که وقتی حضرت صاحب از زمان میان این گره به بحث ما چیه، چه ربطی به بحث ما داره. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، من دوست دارم که دولت کریمه شما رو ببینم. تو عز و به الاسلام و اهله و تو ذل و به النفاق و اهله، ذلیل میشه نفاق، درسته؟ ما در روایات داریم که حضرت صاحب از زمان بیاد نفاق ذلیل میشه، ولی از اون طرف جامعه دینی نفاق زاست، اصلا نفاق درست میکنه. آقا این چجور اتفاق میفته؟ از این طرف داریم میگیم که آقا اگر قرار شد دینداری ملاک بشه برای کار، کسایی که قراره توی مملکت کاری انجام بگن دیندار باشه، این نفاق درست میکنه. از طرفی حضرت میاد میگن تو ذل و به هم نفاق و اهل. آقا این دوتا رو با هم چطور جمع بکنی؟ در صدر اسلامش هم همین بود. در صدر اسلام برخی از صحابه اساسا اومدن سمت نبی اکرم به خاطر وعده هایی که شنیده بودن که نبی اکرم جهان میگیره، از یهود، از مسیحی ها شنیده بودن. همین آقایی که حالا اسمشو نبرم دیگه، پاشد رفت شام، جهت وحدت اسمشو نمیبریم، پاشد رفت شام، از شام که برگشت گفتش که آقا من میخوام مسلمون بشم. گفتن تو میخوای مسلمون بشی؟ تو که از خودمونی چی؟ گفت بابا ولکن، من رفتم شام پرسیدم، اینا یهودی ها میگن که این کسی که میاد توی مکه این راست میگه، این کل عربستانو میگیره، کل عربستانو میگیره، من میخوام برم مسلمون بشم، خداحافظ. رفت مسلمون شد. میدونست که آقا این قراره، خودشون میگن، نه که ما بگیم، گزارشات تاریخی خودشونه که طرف رفت شام، شام یهودی ها بهش گفتن که این کسی که میره راست میگیره. تازه عثمان مردد بود، این گفت نه بابا پاشو بیا، راست میگم بابا، این میشه یه چیزی، بیان یه چیزی میشه. نفاق‌زاست جامعه دینی، چی کارش بکنیم؟ این وقتی شما ملاک و ارزش قرار شد در حکومت داشته باشین، دو دسته آدم درست میشه. ولی خب حضرت میان میگن که تو عز و به اسلام و اهله و تو ذل و به نفاق و اهله، این چجور این دوتا رو با هم جمع بکنیم؟ حضرت چجوری؟ برگردیم سر حرفای قبلیمون، معجزه میکنن، یه گیتی میذارن اینجا، گیت نفاقیاب، هر کی ازش رد بشه اگه منافق باشه تقش در میاد، آقا بگیرینش، تقش در، این منافقه. حضرت اینجوری نفاق منافق پیدا میکنن که تو ذل و به نفاق میشه، منافق ذلیل میشه تو دولت نبی، تو دولت امام زمان. چجوری حضرت منافقین رو گیر میارن؟ بدون تجسس. اون موقع که این حرفا که برداشته که نمیشه، که ایمان سر جا خودش هست، تجسس حق ندارین بکنین، تفحص حق ندارین بکنین، غیبت حق ندارین بکنین، همه اینا سر جا خودش باید باقی باشه، ولی دولت کریمه نمیشه که. دولتی که با تجسس بخواد افراد از توی دونش بکشه بیرون که دیگه دولت کریمه نمیشه که. فکر نمی کنم امشب برسیم به جوابش، فقط جا بیفته قشنگ برای رفقا که این دوتا رو چجور میخواد حضرت جمع بکنه. از طرفی جامعه دینی منجر میشود که افراد دو ظاهر داشته باشن، دو لایه داشته باشن، یه لایه درونی خودشون که هیچ علاقه ای ندارن به دین، یه لایه ای که تظاهر میکنن به دینداری برای اینکه مناسب مختلف حکومتی رو گیر بیارن، مناسب مختلف حکومتی رو گیر بیارن. چرا؟ چون که در حکومت حضرت دینداران به حکومت میرسن، دینداران به حکومت میرسن، لذا ما باید دو گونه رفتار بکنیم. ما باید متظاهر به دینداری باشیم تا بتونیم قدرت کسب بکنیم در این جامعه. که نمیرسیم بخوایم بحثش رو مطرح بکنیم. فردا شب این بحث رو مطرح میکنه که چجوری حضرت با نفاق در جامعه خودش مبارزه میکنه و چجوری نفاق در جامعه حضرت ذلیل میشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. آقا شما شجاعت از ابوالفضل رو دیدین؟ تو صحرای کربلا حضرت شجاعتی از خودشون نرسیدن نمایش بدن. مثلا شجاعتی حضرت جنگی کرده باشن، جنگ خاصی کرده باشن، نبردی رفته باشن، اون ندیدیم. اما همه شجاعت حضرت رو اعتقاد داریم. شاید این هم نور حضرت ابوالفضل هست که معرفت به شجاعتش رو به دلهای ما انداخته که من خیلی شجاع بودم، اما درسته تو صحرای کربلا برای ما پیش نیومد برای حسین شمشیری بزنیم، این به دلمون موند یه دوتا شمشیر برای داداش بزنیم. همه تکه پاره شدن توی دفاع از حضرت، اما ما نرسیدیم هیچ کاری بکنیم. اما اون معرفتش، اون نورش تو دل ما انداخته که ابوالفضل خیلی یل بود، یه یلی بود برای خودش. برخی از این کسانی که تو جنگ بودن تعریف میکنن، میگن که ما تو جنگ وقتی که میرفتیم خب همدیگه رو نمیشناختیم، معمول افراد همدیگه رو نمیشناختن، اما وقتی یه عملیات میشد، عملیات تمام میشد، ما بچه‌هایی که از بقیه شجاع‌تر بودن خیلی برای آدم خواستنی میشدن. آقا فلانی دیدی چه کار کرد؟ به هم ریخت سپاهرها. اینا هرچی بیشتر شجاعت از خودشون نشون میدادن برای ما تو دلبروتر میشدن. بچه ها مثل پروانه دل این کسانی که از خودشون شجاعت نشون میدادن میچرخیدن، براشون میمردن. مدام ذکر خیر فلانی بود، فلانی میخوایم بریم عملیات، هست؟ کجاست؟ تو کدوم گردونه؟ چی کار میخواد بکنه؟ همه نگاه ها رو اون بود. اگه میخواست بره مرخصی همه میگفتن نها کن عملیات ها برگردی ها. تکیه گاه میشدن توی گردان ها، وابسته میشدن مردم به اینا، رزمنده ها به اینا وابسته میشدن به خاطر شجاعتشون. لا اله الا الله. بچه های امام حسین چقدر به ابوالفضل وابسته شده بودن. یا ابوالفضل میخوای بری میدان؟ این بچه ها چه کنن؟ لا اله الا الله. اومد نزد برادر، میخواست بره میدان، آقا یه چیزی گفت، عشق ابوالفضل در آورد، شروع کرد گریه کردن. آقا برگشت به ابوالفضل گفتش که عباس، میخوای دست از حمایت ما برداری؟ آقا عباس شروع کرد گریه کردن. سیر که گریه کرد، آقا دوباره روزه خون براش، گفت عباس میخوای بری برو، اما زینب چه کنه بعد از تو؟ لا اله الا الله. عباس اومد خیمه ودا کنه با اهل خیمه، یه دفعه دید بچه ها بهت زده دارن عباس رو نگاه میکنن. عمو میخواد بره؟ لا اله الا الله. همه بهت زده به عباس نگاه میکنن، دیدن از صبح هر کس رفته بدن قطعه قطعهش فقط برگشته، بدنهای قطعه قطعه برگشته، عمو میخواد بره. ابوالفضل اومد چهره بچه ها رو دید، آقربون معرفتش بشم، یه طرحی ریخت، آرام مشک و برداشت، گفت میرم آب بیارم، میرم آب بیارم. یعنی بچه ها من نمیرم، آرام باشین، من دارم میرم آب بیارم، همه بشینن من میرم آب بیارم. بچه های امیدی، عمو نرفته، عمو هست، رفته آب بیاره، الان میاد، الان میاد، با مشک پر از آب میاد. بزرگتر و بچه ها رو بغض کردن، الان عمو میاد، عمو رفته آب بیاره، نرفته به جنگ ها، رفته آب بیاره. لا اله الا الله. مصیبت عباس اینقدر بزرگ بود که حسین گفت الان انکسر زهری، این بچه ها چه کشیدن. حسین قدرتمند گفت کمرم شکست، این بچه ها چه کشیدن. عباس تو فقط برای اونها نرفتی آب بیاری، اینهایی که اینجا اومدن همه میخوان سیراب بشن از معرفت تو، از چشمه معرفت تو، همه منتظرن نشستن روزه بشنون. عباس ما را هم از معرفت خودت سیراب بفرما. علی لعنت الله.